با گرمترین و صمیمانه‌ترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند. امروز پنج شنبه 30 اردیبهشت سال 1395 خورشیدی برابر با 19 ماه می سال 2016 میلادی و سال 2575 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هممیهنان عزیز را به خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. یک فروند هواپیمای مسافربری که 66 مسافر و خدمه داشته است امروز در پی پرواز از پاریس به سوی قاهره بر اثر یک اقدام تروریستی در دریای مدیترانه سقوط کرد و متاسفانه تمام سرنشینان و خدمه آن جان باختند. وزیر هواپیمایی کشوری مصر امروز در یک نشست خبری در قاهره گفت احتمال سقوط هواپیما بر اثر عمل تروریستی بیش از احتمال سقوط آن به دلایل فنی است. شبکه‌های رادیویی فرانسه امروز از ناپدید شدن هواپای مسافربری با 66 سرنشین خبر دادند. این هواپیما در نزدیکی قاهره ناگهان از صحنه رادار محو شد. سپس یک یگان هوایی یونان شامل چند فروند هواپیما برای یافتن هواپیمای مفقود شده یا محل سقوط آن با همکاری ارتش مصر به پرواز درآمدند. نخست وزیر فرانسه مانوئل والز طی سخنانی که از رادیو تلویزیون‌های این کشور پخش شد گفت هیچ فرضیه‌ای را نباید در پی ناپدید شدن هواپیمای مسافربری مصری نادیده بگیریم. هواپیما دیشب از فرودگاه شارل دگل به سوی قاهره پرواز می‌کرد ولی ساعت 2:45 بامداد پنجشنبه ناگهان از صفحه رادار محو شد. هواپیما 56 مسافر و 10 خدمه پرواز داشت. 30 تن از مسافران شهروند مصری و 15 تن دیگر شهروند فرانسوی بودند. از سوی دیگر مرکز آمار ایران امروز اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 94 بدون احتساب نفت به حدود 1% رسیده است. این در حالی است که در سال 93 رشد اقتصادی را مقامات جمهوری اسلامی 3% اعلام کرده بودند. ولی کارسازان اقتصادی میگویند رشد اقتصادی ایران 3% منفی بوده و اینک به 1% منفی رسیده است. در پی انتشار این رقم از سوی مرکز آمار ایران درباره رشد اقتصادی، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی رشد اقتصادی در 3 ماه 4 سال پیش را بدون احتساب درآمدهای نفت 1.6% و با احتساب نفت 2% اعلام کرده بود. برخی از کارشناسان اقتصادی در تهران آمارهای انتشار یافته درباره رشد اقتصادی ایران را چندان دقیق نمی‌دانند، چرا که در دولت احمدی نژاد اقتصاد ایران نه تنها رشدی نداشت بلکه به طور فاجعه‌باری رشد اقتصادی منفی داشته است و این احتمال وجود دارد که در دولت حسن روحانی رشد اقتصادی از منهای 3% به منهای 1% رسیده باشد. در سال قبل وزارت صنعت معدن و تجارت و بانک مرکزی ایران در اطلاعیه مشترک خطاب به حسن روحانی خواستار اتخاذ تصمیمات فوری به منظور جلوگیری از تبدیل رکود اقتصادی ایران به بحران اقتصادی شده بودند. در همین حال در طول سالهای اخیر مهاجرت روستایان و کشاورزان به شهرها به طرز بی‌سابقه‌ای ادامه یافت و بیش از 34,000 روستا و آبادی در طول سالهای حاکمیت جمهوری اسلامی از سکنه خالی شدند. دلایل این مهاجرت‌های بزرگ تعطیلی کارخانه‌ها، نابودی کشاورزی و عدم اجرای برنامه‌های عمرانی و خدمات عمومی و بهداشتی است. در همین حال روزنامه شهروند به نقل از معاون امور سرمایه‌گذاری فرهنگی و اجتماعی مناطق محروم کشور گزارشی درباره تخلیه روستاها از جمعیت منتشر کرده و چنین رویدادی را شگفت‌آور خوانده است. بر اساس اظهارات ناصر زرگر، در 50 سال گذشته 34,000 روسا و آبادی در ایران تخلیه شدند. در حال حاضر 96,000 روسا در کشور وجود دارد، اما با روند مهاجرت مردم از روستاها به شهرها و اطراف آن، جمعیت آشیانشین کشور به 11 میلیون تن رسیده است که باید بر اینها 9 میلیون نفری که ساکن مناطق فقیرنشین شهری هستند افزود. یعنی در عمل 20 میلیون نفر، حدود 1/4 جمعیت کشور، در حاشیه شهرها یا مناطق فقیر شهری زندگی می کنند. معاون امور اجتماعی مناطق محروم کشور گفت پس از انقلاب اسلامی شتاب مهاجرت به شهرها افزایش یافته و نرخ جمعیت در حاشیه شهرهای مانند تهران 6.4%، در مناطق استانها بالای 4% و حاشیه شهرها بالای 3% بوده است. وی نرخ رشد جمعیت در روستاهای پس از انقلاب اسلامی را منفی 65% دانست که این وضع در مناطق مرزی بدتر است. از سوی دیگر، بر اساس گزارش سایت ها و خبرگزاری های دولتی جمهوری اسلامی، اجساد تعداد دیگری از پاسدارانی که پس از اعزام به سوریه در جنگ حلب کشته شده اند، روز چهارشنبه دیروز و امروز پنجشنبه در شهرهای عراق، قم و شهریار به خاک سپرده شدند. سایت خبری دفاع پرس که به استاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی وابسته است، طی گزارشی از خاک سپاری محمد هزاره که در سوریه کشته شد خبر داد و او را از افواع افغانستان معرفی کرد. دو تن از پاسداران در استخدام سپاه نیز که از اتباع افغانستان بوده و به جبهه جنگ سوریه اعزام شدند و 3 پاکستانی کشته شده نیز امروز اجسادشان در شهر قم دفن شد. در همین رابطه خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد که 5 نفری که مراسم خاکسپاریشان در شهریار و قم برپا شده بود، عبارت بودند از یدالله صالحی، رحمت الله عظیمی از لشکر فاطمیون و افتخار حسین، عبدالعلی اسلامی و حسین احمدی از تیپ زینبیون. اخیراً این شایعه در برخی از رسانه‌های تندرو در جمهوری اسلامی قوت گرفته که محمد جواد ظریف همسر دومی دارد که به اتهام جاسوس در زندان به سر می‌برد. وبسایت اماریون پس از تر این خبر و چاپ عکسی از محمد جواد ظریف و همسر دومش، ادعا کرده بود که آفرین چیپساز، روزنامه‌نگار زندانی و متهم به جاسوسی، همسر دوم جواد ظریف وزیر خارجه اسلامی است. محمد حسین رستمی مدیر وبسایت اماریون، نهاد وابسته به سپاه پاسداران، نوشته بود که آقای ظریف در جریان نفوذ دشمن تا تخت خوابت هم هستی، خانم که به شهادت رسمی و کتبی و ثبت شده دوستانت یک جاسوس است. مدیر وبسایت اماریون امروز پنجشنبه این خبر را تکذیب کرد و در پست دیگری در فیسبوک خود نوشت، با همراه با یک عکس جعلی نوشت، به دلیل پاره‌ای از مسائل غیر قابل ذکر، ارتباط خانم آ چه و آقای ظریف تکذیب می شود. مطلب قبل هم حذف گردید. اندکی صبر، سحر نزدیک است. این جمله مدیر وبسایت اماریون به این معناست که سرگرم تدارک پرونده جدیدی برای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی هستند که شاید به زودی برملا شود. در همین حال، رسانه‌های گروهی موسوم به اصولگرا امروز گزارش دادند که عده‌ای از مردم انقلابی در منطقه آزاد چابهار پرچم‌های آمریکا و انگلستان را پایین کشیدند و آنها را آتش زدند. این پرچم‌ها به خاطر برگزاری اولین همایش رؤسای مناطق آزاد کشورهای اقیانوس هند امروز و فردا در منطقه چابهار در سیستان و بلوچستان برگزار می شود و این پرچم ها در محل همایش و خیابان ها از سوی عده‌ای از مأموران تندرو به اهتزاز در آمده بود، ولی برخی رسانه‌های اصولگرا گزارش دادند که این امر با مخالفت مردم انقلابی مواجه شده و در اقدام خودجوش با وجود تدابیر شدید امنیتی این پرچم ها را پایین کشیده و آتش زده اند. در همین حال منابع خبری در تهران گزارش دادند که ده ها تن از ماموران پلیس در مناطقی در شرق تهران به سوی ساختمان‌هایی که بر بامشان آنتن ماهواره‌ای ایجاد شده بود حمله بردند و اقدام به جمع‌آوری دیشای ماهواره کردند. و این عملیات پلیس نیروهای انتظامی نیز حضور یافتند و بدون اجازه صاحبخانه‌ها و ساکنان آپارتمان‌ها علاوه بر جمع‌آوری دیشای ماهواره‌ای LNB ها را نیز دزدیدند و همراه خود بردند. در همین حال همزمان با افزایش نارضایتی‌های عمومی در ایران و خشم فزاینده جوانان و بریز زنان، ماشین سرکوب دستگاه قضایی به حرکت خود شتاب بخشیده است، با این تصور که شاید بتواند مردم خشمگین و جوانان به جان آمده را بترساند. در این رابطه علیرضا گلی‌پور زندانی سیاسی و امنیتی در زندان اوین در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست سرباتی به 39 سال زندان محکوم شد. وکیل مدافع این زندانی علیرضا گلی‌پور را یک نخبه معرفی کرده است که در مقطع دکترا تحصیل می‌کرد و کارمند رسمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است. منابع خبری در تهران گفتند جوانان و زنان مبارز هویت و مشخصات قضات و بازجویان سرکوبگر در سپاه و وزارت اطلاعات را شناسایی کردند تا در پی سقوط حکومت کنونی آنها را تسلیم دادگاه‌های ملی کنند. و سرانجام بر اثر انفجاری که امروز عصر در مخزن گاز یک دستگاه خودرو در جایگاه CNG در شهرستان شوش رویداد، خساراتی به این مخزن و چندین خودرو و ساختمان جایگاه وارد آمد. مسئول آتشدانی شهر شوش به خبرگزاری ایرنا گفت این انفجار شدید ساعت 5:30 عصر امروز پنجشنبه در شمال شوش رویداد، ولی خسارات جانی در پی نداشته است و یک راننده خودروی وانت پیکان مجروح شده است. در حال حاضر سیستم اصلی گازرسانی جایگاه CNG قطع است. علت انفجار هنوز معلوم نیست. گزارش حاکی است که صدای این انفجار در مناطقی از شهر شوش شنیده شد و موجب وحشت اهالی محل و در مجاور جایگاه سوختگیری شد. عکس‌های انتشار یافته نیز نشان می‌دهند که بروز انفجار چندین خودرو را به شدت در هم کوبیده است.